بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق عليه السلام می‌فرمایند اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، وقتی خداوند سعادت کسی رو بخواد، خیر در این روایت بنابر نظر اهل لغت عرب به معنای سعادت، به معنای خوشبختی. توفیق دین شناسی به او عنایت میکنه. خوب خداوند متعال سعادت کیا رو میخواد و سعادت چه کسانی رو نمیخواد. یقین بدانید که طبق آیات قرآن پروردگار مجبوراً مردم رو در طول تاریخ به دو دسته تقسیم نکرده. که قبل از آفرینش انسان‌ها اراده کرده باشه گروهی اهل سعادت باشن و گروهی نباشن. خب اگر این طور باشه، تخلف میشه جزء محالات. یعنی یه عده‌ای به دنیا میان اهل سعادت هم، خودشون بخوان یا نخوان. یه عده‌ای به دنیا میان اهل شقاوت هم و تیر بخ، خودشون بخوان یا نخوان. یعنی آیات قرآن مجید این معنا رو قبول نداره. اذا اراد الله به عبد خیرن، هر کی آفریده میشه عبد مملوک. خداوند متعال سعادت و خوشبختی رو برای همه میخواد. این مردم هم که یه دستشون این سعادت خدا خواسته رو قبول میکنم، میپذیرم به انتخاب خودش. ما میتونستیم بریم کافر بشیم، نرفت. میتونستیم فاسق بشیم، بیدین بشیم، اهل عبادت نباشیم، اما خودمون نخواست. عده‌ای هم رفتن کافر شدن، بیدین شدن، قبول نکردن حق رو، خودشون خواستن. ما میشیم جزء اونایی که سعادت رقم خورده رو برای خود انتخاب کردیم. اونا دیگه نمیتونیم بگیم شقاوت رقم خورده، چون خدا شقاوت رقم نزده، بلکه شقاوت رو خودشون برای خودشون رقم زده. حالا چرا سعادت رو خدا رقم زده؟ خب سعادت به وجود آمدنش، تحققش یا ابزار و اسبابی میخواد. اون ابزار اصلیش به وجود آوردنش کار خود ما نبوده، مثل بعثت انبیا، مثل فرستاده شدن کتاب‌های آسمانی، مثل جعل امامت برای 12 نفر. اینا وسائل سعادت. به ما هم امکان داده، گوش داده، هوش داده، عقل داده، اختیار داده، اراده داده، قدرت انتخاب داده. پدرانمون، مادرانمون، عالمان گذشتمون، اینا اومدن برای ما انبیا رو تعریف کردن، ائمه رو تعریف کردن، قرآن رو تعریف کردن. ما هم درک کردیم از تعریفای اونا که اینا حقن، اینا صدقن، اینا درستن، قبول کردیم. به زور نه، با هوشمون، با عقلمون. قد تبین الرشد من الغی، روشن بود برام، یا روشن شد برام چه حق عظیمی دارن اونایی که دخالت داشتن در این که ما انبیا رو بشناسیم، ائمه رو بشناسیم، قرآن رو بشناسیم، این مسائل رساله ها رو بشناسیم، برای اینکه عباداتمون صحیح انجام بگیره. خب این امکاناتی که در خود ما هست، این هوش، این گوش، این عقل، این فهم، این درک، با وجود انبیا و ائمه و قرآن، سعادت ما رو خدا رقم زد. که سعادت اینه که شما با انبیاء من، با امامان، با قرآن هم پیوند اعتقادی بخورین، اینا رو باور کنین، جام داره باور بکنین. و همین که در حد خودتون، در حد گنجایش خودتون به دستورات اینها، فرمانهای اینها عمل بکنید. پس دقت که بکنیم میبینیم سعادت رو او رقم زد، کار خودمان نبود. و اما اگه بنا بود شقی بشیم، باید انبیا رو نمیفرستاد، ائمه هم نمیفرستاد، قرآن هم نمیفرستاد و ما رو سر خود رها میکرد. خواهی ما سر خود رها میشدیم، مثل همینایی که الان سر خود رها هستن، میومدن زندگی رو، یا ما میومدیم زندگی رو بر اساس طبع شکم و شهوت نظام میدادیم. اون وقت میتونستیم بگیم که خدا رقم شقاوت ما رو زد، اما الان نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اگر ما رو راهنمایی نمی کردن، اگر راهنما برای ما نمی اومد، اگر هشدار دهنده برای ما نمی اومد، اگر خوبی ها و بدی ها رو برای ما نمی گفتن، و ما تیر بخت می شد، شقی می شد. اینجا میتونستیم بگیم رقم شقاوت ما رو خود خدا زد، اما نمیتونیم بگیم. ولی اون قسمت رو چرا 100% میگیم رقم سعادت و خوشبختی ما رو خدا زد، چون او بود که به ما عقل داد، هوش داد، ذکاوت داد، گوش داد، بدن داد، و بعدم انبیا رو فرستاد، ائمه رو قرار داد، قرآن رو قرار داد، گفت این راه من، بیاید ساله که این راه بشین، پایان این راه هم بهشته و رضایت من. البته دوستانی که الان در جلسه هستن و در حدی عربی خوندن، من این مقدمه رو که توضیح خوبی داده شد که رقم سعادت ما را خدا زده، ولی رقم شقاوت احدی رو خدا نزده، چون نمیشه زده باشه. هیچ مسیحی، هیچ یهودی، هیچ بیدین، هیچ لائیکی با بودن انبیا و ائمه و قرآن و عقل و هوش نمیتونه ادعا کنه رقم شقاوت منو خدا زد. پس این جزء محالاته که بشه ثابت کرد خدا رقم شقاوت میزنه. خدا فقط رقم سعادت زده برای کیا؟ برای کل. ازا اراد الله و به عبدین، خو همه عبد، همه مملوک، هیچکی که خدا نیست، همه بنده. از رقم سعادت و کل و او زده. یه دل مثل شماها قبول کردن این رقم رو، این پرونده رو، شدین اهل سعادت، که به ما هم گفتن دعا بکنید اون چه بهتون دادن ازتون پس نگیرن. یه وقت زمینه یا آماده نکنی، پروردگار عالم بگه نه تو لایق نبوت انبیاء من، امامت امامان و قرآن نیستی، و این سعادتی که دو سوم عمرتون جاده شو طی کردین ازتون بگیره، بیرونتون کنه. چون این خطر تا دم مرگ وجود داره که و خود ما چپه کنیم به علل. همه مردم هم که آیات قرآن رو دقیق نمیدونن، نگاه میکنن به افراد، به اشخاص، میبینن یه عده از این افراد، اشخاص در این 30 ساله اشتباه کردن، دروغ گفتن، خطا گفتن، بردن، خوردن. بعد اینا میگن که خب اینا به نام دین اومدن جلو، ما که دین رو ندیدیم هیچی، از بعضی و همه نه، اینا ارزیابی های مردمه، ما که از اینا دین ندیدیم. نه این که دین ندیدیم، بیدینی دیدیم، پس ما این دین رو نخواستیم. اینجاست که آدم از جاده سعادت میره بیرون. چرا؟ حالا یا فشار مالی بهش اومده یا فشار اداری بهش اومده یا فشار اجتماعی. اینا هم اشتباه میکنن که میگن حالایی که یه عده‌ای به عنوان دین اومدن جلو، ما بیدینی ازشون دیدیم و معلوم میشه خبری نیست، ما هم خودمونو بی خود معطل کرد. من به یکی گفتم حالا تو بیدین شدی، 4 تا اداره رفتی، وزارتخونه رفتی، به کسب و کارت لطمه خورد، خودم حالا بیشیم برای من تعریف کن ببینم مثلا به اقتصادت، به کسب و کارت لطمه خورده. وزیر بازرگانی تو این 30 سال حضرت ابی عبدالله الحسین بوده، یعنی اون باعث شد که تو در فشار اقتصادی قرار گرفتی. یا حالا به قول خودت 3 برابر مالیات برای تو بردن، هر چی هم میخوای ثابت بکنی میگن همینه، ندی میگیریم و ممنوع الخروجت هم میکنیم، پدرت هم در میاریم. خب مگه وزیر دارایی در این 30 ساله حضرت باقر بوده یا امام صادق بوده؟ یا مگه شهرداران کشور عالمان ربانی واجد شرایط بودن، زاهدان الهی بودن، عارفان آگاه بودن؟ تو چجوری نشستی ارزیابی کردی و از جاده سعادت اومدی بیرون؟ چون یه عده‌ای شقی شدن یا بودن یا دروغ گفتن. خب به صراط مستقیم حق چه ربطی داره؟ به پروردگار چه ربطی داره؟ بعدم از اول تاریخ تا حالا اوضاع در همه جای جهان همین بوده. عاشق عدالتی تو این کره زمین 3 بار فقط پرچم عدالت برپا شد، اونم در یه گوشه دنیا، نه همه جای دنیا. اون وقتی که در یه گوشه دنیا پرچم عدالت برپا بود، بیشتر دنیا، 90% دنیا تو ظلم ظالمان می سوختن. اولین باری که حکومت عدالت به معنای واقعی برپا شد، به دست وجود مبارک حضرت سلیمان. او آدم عادلی بود، به عدالت هم حکمرانی میکرد، دولتش به کسی ظلم نمیکرد، دولتش هم کوچیک بود، جغرافیای دولتش هم یه فلسطین بود، هیچ دیگه نبود. اون وقتی که سلیمان حکومت عدالت داشت، یمن چند برابر فلسطین زیر نظر یه پادشاهی بود، زن خودش قرآن میگه و کل مملکتش آفتاب پرست بوده، ولی سلیمان اونقدرم قدرت دستش نبود که این عدالت رو تا حتی مناطق آسیا به گسترانه، فقط در محدوده خودش فلسطین بود. بیشتر مردم دنیا ظالم بودن، دولت هم ظالم بودن. انقدر این آدم عادل بود که قرآن مجید میگه با نیروی نظامیش از یه بیابون اومد عبور بکنه، صدای مورچه شنید، اون زبان حیوانات خدا یادش داده بود، علمنا منطقه تیر، شنید که یه مورچه داره به کل مورچه های زیر نظرش در بیابان میگه یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، همه بریم تو لانه هات. که حالا بعضی ها میگن این رئیس مورچه ها بود، اینا هم 100,000 تا مورچه بودن، گوه همه برید تو لانه هات. چرا؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و اسب سوارانش دارن میان، اگه بیرون باشین میرین زیر دست و پای اسبای اینا، نابود میشین. این ظاهر آیه است، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان لبخند زد، فتبسم از ضاحکن، این مورچه‌ای که فرمان داد همه برن تو لانه‌هاشون خواستش، گو منی میشناسی؟ گو کاملا. سلیمان گو میدونی من پیغمبر خدام؟ گو میدونم. گو میدونی انبیا ذره ای ظلم ندارن؟ گو اونم میدونم. گو اینایی هم که دنبال من هستن در فرمان من هستن، اینم میدونی؟ گو میدونم. گفت من و این جنود متدینم کدوم یکیشون یه دونه از شما رو زیر پای اسب له میکردم؟ تو خودت میگی من پیغمبرم، پیغمبران عادلن، چرا این حکمو کردی؟ این حکم تو یعنی سلیمان و جنودش ظلم میکنن، شما رو له میکنن. گفت سلیمان یقین داشتم که یه دونه از مورچه های زیر نظر من زیر سم اسبای تو له نمیشن، اینو میدونستم. اما کل این مورچه ها رو میبینی؟ اینا اهل خدا هم که قرآن هم میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات عالم بالا و زمین خداشناسن و تسبیح گوی خدا. گوی مورچه ها منو میبینی؟ اینا هم اهل توحیدن، اینا هم اهل تسبیحن، اینا هم اهل خدا. هیچ کدوم اینا تا الان چنین جلال و حشمت و عظمتی که تو داری تو این بیابون ندیدم. یه اولین بار که این مورچه ها دارن چنین جلال و عظمتی رو میبینن، هنو که ندیدم، نرسیدی، ای برسی. من به همه گفتم برید تو لانه که اینا با تماشای جلال و حشمت تو در اون مقداری که دارن تماشا میکنن از یاد خدا غافل نشن، روحشون له میشد نه بدنشون. یه بار حکومت عدالت، خیلی هم طول نکشید. بعد مردن سلیمان اوضاع به هم خورد و دوباره کار افتاد دست مال مردم خراب و اختلاسشی ها و ظالمان و بدکار ها. و اما یه بار دیگه مردم در یه گوشه کوچکی از دنیا، اونم در مدت زمان کم، مزه عدالت رو چشیدن. زمان یوسف که داستانش رو همتون میدید چقدر زیبا 7 سال قحطی رو مدیریت کرد که صابونه یکی لنگ نبود و جوی یه حیوانی هم کم نبود. مدیریت. یه بار دیگه مردم در یه گوشه کمی از جهان واقعا مزه عدالت رو چشیدن اما طاقت نبودن. حالا زمان حضرت یوسف طاقت آوردن عدالت، مردم شورش نکردن. زمان سلیمان طاقت آوردن. اما بار سوم که در این کره زمین، اونم در یه گوشه کوچیکیش، مردم مزه عدالت رو چشیدن، طاقت نیاوردن، علیه عدالت اسلحه کشیدن. زمان امیرالمؤمنین بود تو 4 سال و 7. چه در داخل کشور مردم علیه عدالت اومدن جنگ جمل رو راه انداختن، گفتن نمیخوایم، ما یکی مثل ستای قبلی رو میخوایم که کاری به کارمون نداشته باشه. پول از کجا میاری؟ مهریه نمیدونم زن تو از کجا میدی؟ زمین ها رو از کجا آوردی؟ باغا رو از کجا آوردی؟ ما اونا رو میخواییم که به ما کاری نداشتن. ما زمان اون 3 نفر شراب میخوردیم که شلاقمون نمیزد، کار دیگه میکردیم، کسی کاری به کارمون نداشت. خالد ابن ولید ما، قبیله من، مالک ابن نویره رو که زکات ندادن، گفتن ما زکات میدیم اما به علی ابن ابی طالب نه به شما. شب تمام مردای قبیله رو سر بریدن و به زنان قبیله تجاوز کردن، زنانی که شوهرشون 1 ساعت بود کشته شده بود. بعدی برگشت مدینه، جای زن گرفت، باریکلام بهش گفتن، سرداری لشکرم بهش دادن. خودن ما اونا رو میخواییم. جنگ جمل اصلا حرفش این بود که ما حکومت تو رو قبول نداریم، ما یه حکومتی شکل حکومت 3 نفر قبلی رو میخواییم. این حرفشون بود. جملی ها شکست خوردن. بعد در صفین علیه امیرالمؤمنین برخواستن یاران خودش، معاویه 2 ماهی جنگی ماه بعد، بعد قرآن سر نیزه کردن، بیشتر لشکر امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین گفتن اهل شام معاویه اهل قرآنن، تو سر ما رو کلا گذاشتی اووردی با اهل قرآن بجنگیم، کافر شدی، توبه کن. و جنگ نهروان را افتاد. اینم بار سوم بود که امیرالمؤمنین مزه عدالت رو چشوند، ولی به کام مردم بسیار تلخ اومد، علیهش قیام کردن. این جمله مال امیرالمؤمنین، مدرکش هم قویه. رو منبر کوفه فرمود در کشورم نواهی که در اختیارمه و به اونجا تسلط دارم، خانه ای را خبر ندارم که از نان گندم و آب خوشگوار بهره نداشته باشه. این حکومت عدالت. اونم دوبارش دست دو تا پیغمبر بود، اونم در یه گوشه کوچیک، یه بارش هم دست امام منصوب شده از جانب خدا بود. دیگه نشد. نشد چرا نشد؟ چون نیروی عدالت خواه واقعی و عدالت گستر واقعی نبود. فرد عادل بود. حالا تو محل ما مثلا 10 نفر عادلن، تو قوم خیشای ما 4 تا عادلن. عادل یعنی انسانی که مرتکب گناه کبیره نمیشه، اصرار بر صغیره هم نداره، خیرخواه مردم هم است. خب حالا تو 75 میلیون جمعیت اگه 100 تا از اینا داشته باشیم، خب با این 100 تا کجا میتونیم اصلاح کنیم؟ 28 تا وزارت خونه، 75 میلیون مهمون، خب با 100 تا آدم عادل چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب حالا که بنای تاریخ این بوده، من دارم ظلم میبینم از بعضی ها، عادلم داریم تو همونا، تو خودمون، از دین برای چی قهر میکنم؟ دلیلی نداره، ملاکی نداره. اینا رو گفتم به خاطر اینکه سفارش پیغمبر و ائمه رو شیرین تر بچشیم و عمل بکنیم، که به ما گفتن یکی از دعاهاتون اصرار بر این باشه که عاقبتتون ختم به خیر بشه و از جاده سعادت خودتون خودتونو بیرون ننداز. خدایش گیرو بیرون نمی کن. خدا رقم سعادت رو زده، هیچکی هم رقم سعادت رو برای خودش نمی زنه، نتونسته بزنه و نخواهد زد. چون سعادت به اینه که خدا پیغمبر بفرسته، امام قرار بده، قرآنم بفرسته، به ما هم هوش و عقل بده، بعد بگه اینا هر چی که میگن صراط مستقیم منه، شما عمل بکنید، شما به خواست من سعادت من میشه. اما من رقم تیره بختی برای ایشکی نزدم. شما این میخواست بزنه باید انبیا رو نمیفرستاد، ائمه هم قرار نمیداد، قرآن رو هم نازل نمی کرد. اون وقت ما به هر بلایی دوچار می شدیم، به هر گناهی، به هر معصیتی، می شد رقم شقاوتمونو خدا زده. ولی خدا فقط رقم سعادت زد. حالا عرض می کردم اگر بین شما برادران خواهران کسی باشه که 4-5 سال درس عربی خونده باشه، درس ادبی عربی، مقدمات عربی، خوب میتونه این آیه‌ای که میخوام در رقم سعادت و شقاوت بخونم دریافت بکنه. ائمه ما برادران و خواهران عجیب علاقه داشتن که حرفای خدا و خودشون تو قلب ما پاورجا و استوار بشه که دائم به ما کمک بده. این آیه با این مقدماتی که شنیدین واقعا در دل استوار میشه. آیه کجاست؟ سوره هود، شماره چند؟ 105. ببینید آیه رو، همه آیه رو من نمیخونم چون 3-4 تا آیه پشتر هم دیگه است، فقط همین سعادت و شقاوتش رو میخونم. اما الذین سعدوا ففی الجنه. سعدوا اسمش فعل مجهوله، فعل فاعل میخواد. مثلا من الان دارم برای شما صحبت میکنم، میگم من در حال سخن گفتنم، گفتن یه کاره، یه فعله. الان فاعل این گفتن کیه؟ همین من که دارم براتون حرف میزنم. خوردن یه فعله. الان یه کسی پایین داره چای میخوره، خوردن یه فعل، فعل فاعل میخواد، یعنی کننده، انجام دهنده. اما اگه من بیام الان به شما بگم گفته شد، این فعل رو میگن فعل مجهول. گفته شد یعنی فاعلش الان برای شما چیه؟ مجهوله. من فقط میگم گفته شد، اما شما نمیدونیم کی گفته. فاعل الان در این فعل نیستش. در سعادت خدا فعل و مجهول ذکر کرده. اما الذین سوءدوا، آنان که سعادت نصیبشون شد، کی نصیبشون کرد؟ فاعل که در آیه نیست. خب معلوم رقم سعادت و فاعلی به نام پروردگار زد. اما الذین سوءدوا، آنان که به سعادت رسیدند، آنان را که به سعادت رساندند. خب یکی ما رو به سعادت رسونده، خودمون که نیستیم، چون خود ما هم بیارو مبعوث نکرده، خود ما قرآن رو نازل نکرده. آنان را که به سعادت رساندند ففل جنه. اما راجع به شقاوت فعل معلومه، یعنی فاعلش معلومه کیه. اما الذین شقوا، اونهایی که شقی شدند، یعنی خودشون شقی شدند، کسی پشترشون نبوده اونا رو به شقاوت هل بده. آیه فعلش معلومه، اما الذین شقوا، اونایی که با دست خودشون شقی شدن، یعنی من جاده سعادت رو نشون دادم، گفتم نمیخوایم، ما از اون جاده میخوایم بریم. هرچی هم 124,000 پیغمبر، 12 امام، قرآن داد زد، این جادهی که دارین میرین به جهنم منتهی میشه. گفتم باش، ما میخوایم این جاده بریم. خب بریم. چقدر سعدی اینجا قشنگ میگه، چندین چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. به حرف خدا گوش نمیدن، به حرف انبیا گوش نمیدن، به حرف ائمه گوش نمیدن، دارن میرن هرچه میگن. آقا هشدار، بیدار باش، بدون آخر این جاده دوزخه. میخو من خودم دلم میخواد برم. این عمل لذین الشبو، رقم سعادت ما رو خدا زده، رقم شقاوت شقاوتمندان خودشون زده، کاری به خدا نداره. حالا اونایی که در راه سعادتن مثل شما، یقینی، یعنی شما هم در راه سعادت نباشید، اونا هم نباشن، خب کی در راه سعادته؟ بهشت میمونه و پروردگار و انبیا و ائمه، پرونده تام. خب معلومه ما در راه سعادت. در این زمینه یه روایت هم هست، امروز نمیرسم براتون بخونم، مال امیرالمؤمنین، بسیار روایت جالب بر راهگشایی که کسی به امیرالمؤمنین میگه، میگه خیلی راحت و مطمئن، با مرگ میخوای چیکار کن؟ انقدر زیبا جواب داده. خب ما تو همون مسیر که امیرالمؤمنین جواب اون آدم رو داد، و ما اهل سعادت، ما یه زندگی نسبتاً پاکی داریم، خودمونم میدونیم پاکه، خیالمون راحت. یعنی اهل سعادت اقتضا میکنه زندگیشون پاک باشه. دیروز یکی از دوستان میگفت ساعت 2:30 شب زنگ در خونه ما رو زدن، ما هم تعجب، و 2:30 شب همه خوابن. گفت اومدم دیدم که یکی از آشناهاست، از دوستان، گفتش که دیروز با ماشینت که تاکسی بچه من رو رسوندی فلان جا و برش گردوندی، من هرچی زنگ زدم تلفن جواب نداد، کرایت هم خودت گفتی میشه 25 تومن، من تا حالا خوابم نبرد، یه چاره نبود، از خونمون بلند شدم اومدم 25 تومن تو بدم، میخوام برم راحت بخوابم. اینو میگن زندگی با سعاده، یعنی تحمل نداره 25 تومن تا فرده پیشش بمون، میگه نکنه بیمیرم، به زن و بچه هم بگم من به این راننده تاکسی 25 تومن بده کارم ندم. گوه آقا به خدا خوابم نمی بود، ببخش منو بیدارت کرد. این اهل سعادت دغدغه دارن نسبت به مال مردم، نسبت به خودشون، نسبت به قیامتشون، اینه که از خرابکاری همیشه خودشونو کنار نگر میدارن که هیچی رو خراب نکنن. اینا با این زندگی پاک به یه مرگ پاک هم میرسن، به یه برزخ پاک، به یه قیامت پاک. حالا اگه تو این مسیر که هممونم اینجور بودیم لغزش پیدا کردیم، اون لغزش ها چی میشه؟ اونم من دیروز دالا روایات رو بررسی کردم، دیدم لغزش هایی که پیدا میکنیم با 5 زمینه قابل پاک شدنه، با یه دونه هم نه، 5 تا. حالا یادتون بمونه به خواست خدا فردا این 5 مسئله رو هم از آیات و روایات راجع به لغزش‌های اهل سعادت، اهل شقاوت که خدا فرموده شقی بیمیرن، من از پرونده شون رو نگاه نمی کنم، اون پرونده همه چیش میمونه، پاک نمی کنم هیچ چیش، ولی مال ما قابل پاک شدنه، اما پاک شدنش بستگی داره به نوع لغزشی که داشتیم، اونم 5 مرحله برامون گذاشتن که خدا کنه فقط به مرحله اولش پاک بشه، نمونه به 4 مرحله دیگه. البته تو اون 4 مرحله باز یه مرحلهش هم خیلی دل آدمو خوش میکنه، از این 5 تا 2 تاش آدمو دل خوش میکنه، 3 تاشم آدمو غصه‌دار میکنه، چاره اینی دیگه، باید پاکمون کنن دیگه، چیکار کنیم؟ خودمون کردیم، یکی دیگه باید پاکمون کنه. ولی ببینیم چجوری پاکمون میکنه. لا اله الا خدایا اگه نظر رحمت تو برداری به چه بلاهایی ما دچار میشیم. تو هم اکرم الاکرمینی، ما دیگه موامون در خونه تو سفید شده، اینو باور نداریم که دیگه این آخر کاریا ما رو برانی و ترس کنی و رد کنی و نخوایی و. نه اینجور نی، ما رو میخوای، اما بالاخره تو پاک کردن ممکنه ما به یکی از این 5 مرحله پاک شدن بخوریم، خوب بخوریم دیگه، چی کار کنیم؟ ما که یه لحظه‌ش هم طاقت آتش قیامت تو رو نداریم، حالا بخوریم. اما اگه به ما لطف کنی با همون مرحله اول پاکمون بکنی، خب دیگه ما راحت میشیم برای ابد و دیگه دغدغم نخواهیم داشت. یه مقدار اضافه شد مطلبم، ببخشید. یه دیگه غذای خیلی خوب تو کتاب دیدم خیلی وقت پیش، یه خانوم با وقار با ادبی اوورد کنار خرابه و به اهل خرابه گفت این نه صدقه است نه زکاته، هیچی نی که ردم بکنی، قبول بکنین، این نظره. داستان نظر رو هم براتون بگم که ردم نکنین، نگین نمیخواین، من اهل مدینم، روزگار زندگیمو کشون به این منطقه، 4 سالم بود، دختر بودم، بیماری فلج گرفتم، لمس شدم، مادرم تعریف میکنن برام، تعریف کردن، مادرم یه رو به بابام گفت من دیگه نمیتونم این بچه رو پرستاری کنم، خسته شد، این بچه رو بغل بگی ببر در خانه امیرالمومنین. 2 تا پیشنهاد بده به علی، بگو آقا یا دعا کن بمیره، ما واقعا مشکل داریم، یا دعا کن خدا شفاش. پدرم میگفت بردمت خوابوندمت تو کوچه در زد، امیرالمومنین اومد دمیدم، گفتم آقا خانوم من میگه من پرستاری از این مریض خیلی برام مشکل، را که نمیره، حرف که نمیزنه، لمسه، یا دعا کن خدا از ما بگیره این بچه رو، یا دعا کن شفاش بده. امیرالمومنین با یه دنیا محبت فرمود باش به خود صبر کن. رفت تو دالون خونه ابی عبدالله رو صدا زد، گفت حسین جان بابا بیا یه نظری به این بچه بنداز. امام حسین اومد یه نگاه به من کرد، من شفا پیدا کردم. از 40 سال پیش پدرم نذر کرده هر سال برای سلامتی ابی عبدالله قضا به پزه پخش کنه. حالا پدرم مرده، من اون نذر رو دارم ادا میکنم. خانوما بهش گفتن دیگه نذر تو نمیخواد ادامه ده. این خراب نشینان زن و بچه یه حسین هم. بدن قطع قطعش و کربلا گذاشتند و نگذاشتند ما دفن کنیم. الانم سر بریدش تو کاخ یزیده.